بسم الله الرحمن الرحیم. قول اختلافه ما خبرن و انشاءن معنن فقط و ان یکون احداه ما خبرن معنن و الاخرا انشاءن معنن و انکانتا خبریتین او انشائیتین لفظن. نحو مات فلانون رحمه الله، لم یعتف رحمه الله الا مات لانه انشاء معنن و مات خبرون معنن و انکانتا جمیعا خبریتین لفظن. باش بین که کمال انقطاع دو تا سبب دارد که هر یک از اون دو باشد کمال انقطاع بین الجملتین به وجود میاد. یکی از اون دو اختلاف اون دو جمله است از ناحیه خبر بودن و انشائیه بودن. حالا یا لفظن و معنن اختلاف داشته باشن یا فقط معنن اختلاف داشته باشن. اولی لفظن و معنن خبریه مثلا، دومی لفظن و معنن انشائیه یا عکسش. در جایی که معنن فقط اختلاف داشته باشند لفظن اختلاف نداشته باشند، این بین است که هر دو لفظن خبریه ولی معنن یکی خبریه یکی انشائیه، یا هر دو لفظن انشائیه ولی معنن یکی خبریه یکی انشائیه. اون چه که مهم است اختلاف در معناست، اختلاف در لفظ مهم نیست. حالا مثالی که لفظن و معنن مختلف بودند مثالش را زد دیشب، اون شعر بود ارسون و زابل و خواب. حالا مثالهایی میزند برای اونجایی که معنن مختلف باشند و لفظن مثل هم باشند، یا به خاطر اختلاف اون دو از ناحیه خبریت و انشائیت معنن فقط ولی لفظن مثل همه. این که حالا معنن فقط مختلف باشن لفظن نه، چطور؟ توضیح میده. به این که بوده باشد یکی از اون دو خبر معنن و دیگری انشاء معنن، ولو این که هر دو لفظن خبریه باشن یا هر دو لفظن انشائیه باشن. مثالش مثل این جمله که لفظن هر دو خبریه، معنن یکی خبریه یکی انشائیه. مات فلانون رحمه الله، فلان کس مرد، خبری لفظنم خبره، فعل ماضی، جمله فعلیه، فعلش هم ماضی، خبریه است لفظن. معنن هم خبریه است، از مرگ او میخواد خبر بده، فلان کس مرده. رحمه الله لفظن خبریه است، چون این هم باز فعل ماضی است، جمله فعلیه مصدر به ماضی، این هم لفظن خبریه است ولی معنن انشائیه است، چون دعاست، خدا رحمتش کنه، طلب رحمت میکند برای او از خدا بند، لذا رحمه الله معنن انشائیه، مات معنن خبریه، لفظن هر دو خبریه هستن. عطف نشد در اینجا رحمه الله بر مات، چون که اون رحمه الله انشاء است معنن و مات خبر است معنن ولو این که جمیعن لفظن خبریه هستن. خب تمام شد. قول انهو گفت دو تا علت برای کمال انقطاع داریم. نظر اونش چیز نداره، اونم معنی نداره که لفظاً استفهام انکاری بیاد، بعد یک کلام انشایی دیگر بیاد. استفهام انکاری معنی خبری داره، توبیخی نه، انکاری تکذیبی معنی خبری استفهام انکاری من لفظاً خبر انشائیه، معنی خبریه. یه جمله دیگرم بیاد که لفظاً و معنی انشا باشه، اونجا لفظاً هر دو میشن خبریه انشائیه، معنی یکی خبریه یکی انشائیه. یعنی مثال داره قول انهو، یا به خاطر این است که این میگد لانهو اتفت برون لختلافه ما، کمال لنگتا لختلافه ما خبرن و انشائن. او لانه، یا به خاطر این است که شأن چنین است لا جامع بینهما، جامع بین الجملتین وجود ندارد. یا به جهت این که شأن چنین است، این لانه اتفت بر اختلافهما و ضمیرم برای شأن. خب لا جامع بینهما کما سیأتی بیان الجامع، میگیم جامعه چه باشد، میگه تعریفش مفصل خواهد آمد. حدود 3.5 صفحه در همین مختصر راجع به جامعه بحث خواهد کرد. 3.5 صفحه شاید 5-6 جلسه بشه دقلش بحث جامعه. مختصرش همانی بود که سکاکی تعریف کرده، از جامعه و بین الشیئین ما یجمعهما عند القوة المفکره. جامعه بین دو شی عبارت است از اون خصوصیتی و تناسبی که بین دو شی وجود داره، که اون تناسب باعث می شود که اگر یکی از اون دو شی به ذهن آمد دیگری هم به ذهن بیاد. خلاصه معنای جامعه اینه که بعدن هم خواهد آمد، کما این که خواهد آمد بیان جامعه. فلا یصح العدل، میگه پس بنابراین در اگر جامعه نباشه کمال انقطاع درست میشه، در صورت کمال انقطاع هم برنامه فصله، اگر در فصلش ایهامی نباشه میگه پس بنابراین مانند این مثال عطفش ممنوع خواهد بود. پس صحیح نیست عطف در مانند زیدون طویلون و امرون نائم. زید آدم قد بلندیست، امرم خوابیده. حالا بین زید و امر فرزن جامعه هم باشه، برادر هم حجره هستن، یا هر چی دیگه همکاره، همکار بودن جامعه، هم حجره بودن جامعه، نمیدونم هم شهری بودن جامعه، هم شغل بودن، هر دو منبرین، هر دو مرجع تقلیدن، هر دو مهندسن، هر اینا، کل اینها جامعه به حساب. در بعض جاها همشهری بودن هم جا، در بعض جاها زید و هم در قم باشند همشهری هم دیگه، هر دو اهل قم هست همشهری. همشهری بودن در قم بین زید و هم جامعه نیست. اگر این دوتا برن در یک شهر دیگری در یک مدرسه درس بخواد، در اون مدرسه این همشهری بودن اینها جامعه، یعنی یکی که به ذهن آمد به ذهن اون شنوندگان اون یکی همشهری هم میاد، اون یکی همشهری هم میاد. ولی در قم اینجور نیست که زیدم قمیست امرم قمیست، هر کسی از اهل قم زید تصور کرد فورا امرم تصور بشه، این نیست. لذا بعضی از چیزها در یک جا جامعه، در جای دیگه جامعه نیست. اینجا حالا بین زید و امر جامعه هم باشد، ولی بین طویل و نائم جامعه وجود نداره، نه تضاد، یعنی هیچ تناسبی نیست بین اینها، بیرفته بیرفته، نه تضاد وجود دارد نه توافق.
قرینه حالیه میتونه تناسب بگیره؟
نه،
باید خودشون ذاتا با هم ارتباط داشته باشه.
آره، با قطع نظر از این کلام بایستی، یعنی اول باید جامعه باشد تا عطف صحیح ذات اونجوری هم نه، عرض کردم همشهری بودن ذاتن تناسب نیست، اینجا تناسب از اونجا تناسب نیست، جا تا جا فرق میکنه. یه خصوصیتی باشد که با بودو یکی به ذهنامت دیگری هم بیاد، چون ما حالا اینه هر جا پیدا کردی اینجوریه جامعه تمام شد. خب کمال انقطاع تا اینجا بحثش تمام شد. و اما کمال الاتصال بین الجملتین، البته این که گفتیم اگر کمال انقطاع باشد عطف یکی بر دیگری ممنوع، کمال انقطاع را هم دو چیز تشکیل میداد، یکی نبود جامعه. این نبود جامعه را میشد گفت همه قبول دارند که کمال انقطاع ایجاد میکند و عطف مردودی. و اما بین الجملتین اگر اختلاف در خبریت و انشائیت باشه، این را ادعی سبب کمال انقطاع دانستن، عطف را مردود، ولی بعضی ها قبول ندارن، میگن اختلاف در خبریت و انشائیت کمال انقطاع درست نمی کند و عطف در اونجا مقبوله. این اختلاف به نظرم المفصل شرح متول جز اولش، در اون اوائل شرح متول ایشون اون آشف موسای بامیانی که محققم بود، نجفم بود، یه وقتی 9 جلد در متول شرح نوشته، فقط 4 جلدش چاپ شده، 5 جلدش مانده. اونجا در جلد اولش نگاه کنید، اوائل متول اونجا اختلاف را نقل میکند و خودش هم تأیید میکند به این که عطف خبر بر انشا، عطف انشا بر خبر بلا مانه است و حرف بعدی هم نیست. شواهد زیادی هم وجود دارد که در اون موارد خبر بر انشا عطف شده، انشا بر خبر عطف شده. پس این اختلاف در خبریت و انشاییت اختلافی است که آیا مانع از عطف هست یا اینکه نیست. ولی جامع اتفاقی است، همه قبول دارن که اگر جامع نباشد عطف به واو مردوده. خب دو مسئله داریم اینجا که میگیم عطف خبر بر انشاء، عطف انشاء بر خبر، این حرفا میخوایم بگیم در بلاغت مقبول هست یا مردوده، کاری ندارین که آیه غلط است یا نه. نحوی این که اختلاف میکنن معنیش این است که غلط است یا نه. ما در اینجا کاری با غلطیت نداریم. ابن هشام حرف بلاغی این رو قاطی کرده به حرف نحوی. اگر نحوی ها اختلاف بکنن که آیا عطف خبر بر انشاء، عطف انشاء بر خبر جائز است یا نه، جائز باشد صحیح، جائز نباشد غلط میشه. ولی بلاغیین کاری با غلطیت نداره، بلاغیان بحثشان اینه که آیا این در بلاغت مقبول است یا مردود. مردودیت در بلاغت معناش غلطیت نیست، قدائره مستشذراتون الالعلا مردودیت داره ولی غلطیت نداره. لذا اونجا ابن هشام نبایستی حرف بلاغیین رو به حرف نحویین قاطی کنه. اون میگه بیانیین همه میگن مثلا، یا حالا بیشترشان اون میگه همه یا همه بلاغیین میگن ممنوع است و نحویین هم بعضی هم میگن ممنوع بعضی هم میگن نه. این دو مرحله است، حرف اینا بایستی به اونو قاطی نشه. خب بعدش ابن هشام با اندازه‌ای که در نحوارد در بلاغت هم وارد بود خیلی قوقا میکرد، ولی خب در بلاغت اینو کار نکردن، نوعا نحوش بسیار قوی بوده ولی در بلاغت خب بلاغی نبوده دیگه. خب بعدش دارد به این که و اما کمال الاتصال بین الجملتین فلکون الثانیت مؤکدتا للاولا تأکیدا معنویا لدفع توهم تجوز او غلط نحو لا ریب فیه بالنسبت الى ذلک الکتاب اذا جعلت الف لام میم طائفة من الحروف او جملة مستقلة و ذلک الکتاب جملتا ثانیه و ولا ریب فیه ثالثه. فَإِنَّهُ لَمَّا بُولِغَ فِي وَصْفِهِ، حالا دیگه متن بخونید. فَإِنَّهُ لَمَّا بُولِغَ فِي وَصْفِهِ بِبُلُوغِهِ الدَّرَجَةَ الْقُصْوَى فِي الْكَمَالِ بِجَعْلِ الْمُبْتَدَأِ ذَلِكَ وَتَعْرِيفِ الْخَبَرِ بِاللَّامِ جَازَ أَنْ يَتَوَهَّمَ الصَّامِعُ قَبْلَ التَّأَمُّلِ أَنَّهُ مِمَّا يُرْمَى جُزَافًا فَأُتْبِعَهُ نفیان دالک فوزانه وزان و نفسهی فی جا ازیدون نفسه و نهب خودن للمتقین فإن معناه انه فی الهدایت بالغ درجتا لا یدرک کنهها حتی که انه هدایت محضه و هذا معنا دالک الكتاب لأن معناه كما مر الكتاب الكامل والمراد بكماله كمال كماله في الهداية لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال فوزانه وزان زيد الثاني في جاءني زيد زيد. خب کمال انقطاع تمام شد، نوبت رسید به کمال اتصال. کمال اتصال معنای لغویش اصلیش یعنی بین دو جمله ارتباط و اتصال قوی باشد. کمال اتصال، اتصال باشه اونم به درجه کمال برسه. این معنای کلمه کمال اتصال. حالا ببینیم در کجاها میگن به این که بین الجملتین کمال اتصال وجود داره. میگه در سه مورده. یک، جمله ثانیه نسبت به جمله اولا تأکید باشه. دو، جمله ثانیه نسبت به جمله اولا بدل باشه. سه، جمله ثانیه نسبت به جمله اولا بیان یعنی عطف بیان. در این سه مورد است که اصطلاحاً میگن بین الجملتین کمال اتصال وجود داره. کمال اتصال هم هر جا باشد مقتضاش فصله، چون که در این موارد عطف جمله ثانیه بر جمله اولا از قبیل عطف شیء علی نفسهی میشه. شیء را بر خودش عطف کنی جالب نیست، جالب نیست. خب بله اینم میگه باید اتو نکنی دیگه، قاعده مخواد بگد دیگه، قاعده مخواد بگد. بله اونش اونه که استعمال میکنه. نرد کردم اینا این استعمالات رو در آوردن اینجا مخواد بیان کنه و به صورت قاعده برای ما بگن و اینو در دست ما باشد در مقام حرف زدن. حالا ببینیم عطف بکنیم یا این که عطف نکنیم. بدل اونجوری هم حالا اینجا پیش مطرحه، بدل، عطف بیان، تأکید. یه چیزی هم حالا الان دیگه هرچی میخواییم بگیم قاطی پاتی شاید بگیم دیگه. بدل، تأکید، عطف بیان در نه خاندید اینا در چه بحثی خاندید؟ اینا بحث تابع تابعه در چی؟ پس بدل، تأکید، عطف بیان بایستی در مواردی باشد که اعرابی وجود دارد برای متن. ما الان اینجا میخوانیم مواردی را میخواییم بخوانیم که برای جمله اولا محلی از اعراب نیست. جمله ثانیه آمده بعد از جمله اولا، جمله اولا محلی از اعراب نداره، حکم اعرابی هم نداره. وقت میگیم یک مرتبه بین الجملتین کمال اتصال. کمال اتصال است یعنی چه؟ یعنی یا ثانی تأکید است برای اولی، یا عطف بیان است، یا بدل. با اینکه بدل و تأکید و عطف بیان در جاهای خوانده میشد، گفته میشد که اعراب در بین باشه. اینجا اعراب نیست، چطور میگن تأکید است و بدل است عطف بیان؟ یه همچه اشکالی در اینجا پیش میاد. نگاه هم بکنید به حاشیه مغنی، حالا شما نیست یا شما نیست یا اون دمامینی، اونا یه حرفایی دارن، بعضی اوقات هم اینا قاطی میکنن حرفا. باب رابع مغنی بعض جاها حرفای بلاغیین رو با حرف نحویین اینا قاطی میکنن. در اونجا به نظر من تازگی ندارم، الان اینا 20 سال قبل دیدم، اونجا کی دیدم یادم نیست، ولی اونجا هست یقین. اونجا که بحثی از جملات داره تو این حرفا دارن اینجا. ولذا خیلی از نحویین، ابو طالب هم گاهی اوقات در اون الف لام عهد خارجی و حرفای نحویین رو با بلاغیین قاطی میکند و یه چیزی از آن در میاد. ولی بهترین است که اینا اصطلاحات جدا جدا حساب بشه. خب این اشکال متوجه شد. بحث ما در مواردی است که برای جملات محلی از اعراب نیست، محلی از اعراب نباشد، تأکید و عطف بیان و بدل معنا نداره. چطور میگن تأکید است اینا؟ چطور میگن بیان است؟ چطور میگن بدل؟ این هم که سوالی هست. نتیجه این میشه آیا در مواردی که اعراب نباشه، محلی از اعراب نباشه، بدلیت و تأکید و عطف بیان صحیح است یا نه؟ نتیجه این میشه در نحو به عنوان توابع ذکر میکنه، معناش این است که باید اعراب باشه، جمله از محلی از اعراب باشه. ولی ما در مواردی بحث میکنیم که اعرابی و محلی از اعراب نیست و میگیم تأکید بدل عطف بیان. چیکار بکنیم؟ آیا اینجا بدل گفتن، تأکید گفتن، عطف بیان گفتن تسامحی است؟ یا نه واقعا تأکید است و بدل است و عطف بیان؟ حالا با قطع نظر از اصطلاح هیچ مانعی ندارد. میخواییم اینه بگیم، میگیم یعنی اینه میخواییم عرض کنیم، بدل به اعتبار معنا بایستی بدل، بدل بدلیت تابع معناست، عطف بیان بودن تابع معناست، تأکید تابع معناست، تبعیت در اینها ذاتن، یعنی بگی باید اعراب باشه بود. اینم تبعیت کند، اون شرط عطف بیان بودن نیست، اون شرط بدل بودن نیست، اون شرط تأکید بودن نیست. بدل یعنی معنایی دارد که اون فایده بدل را که گفتن، تأکیدش هم همینجوری معنی تأکیدی بوده، کار تأکید را میکنه، حتی بیانش هم همینجوری. بله در مفردات از اونجایی که یقیناً برای اولی اعراب هست، خواهی نخواهی در مفردات اگر بدل بیاری باید تبعیت در اعراب بکنه، چون نمیشد مفردی اعراب نداشته باشه. عطف بیان بیاری بایستی تبعیت در اعراب بکنه، تأکید بیاری بایستی تبعیت کنه، نه اینکه در بدل شرط است که حتما برای مطبوع اعراب باشه. در تأکید همینجور، در عطف بیان همینجور، این نیست، بایستی دو چیز باشه، اولی دومی. دومی اگر نسبت به اولی معنای بدل را بده دومی بدل است، چه این که اولی اعراب داشته باشه دومی در اعراب از او تبعیت کنه، یا اولی اصلا اعراب نداشته باشه جمله مستأنفه باشه. جمله ثانیه کار بدل را نسبت به اولی بکنه، جمله اولا محلی از اعراب نداشته باشه، جمله ثانیه کار تأکید را نسبت به جمله اولا بکنه، جمله اولا محلی از اعراب نداشته باشد، جمله ثانیه کار عطف بیان را نسبت به او بکنه. پس این که میگیم اینها از توابعان، نحویین در مفردات لحاظ کردند و گفتند در مفردات هم بود اعراب یقینی بوده، خواهی نخواهی تبعیت هم پیش میاد. در جملات ممکنه برای اولی محلی از اعراب باشه، ثانی همون محل اولی را پیدا کنه، چه بدل باشه، چه تأکید باشه، چه عطف بیان. ولی ممکنه برای اولی محلی از اعراب نباشد، ثانی نسبت به اولی تأکید باشد یا بدل باشد یا عطف بیان باشد، تبعیت هم در اعراب نکنه، چون برای اولی اعرابی نیست تا اینکه ثانی از او تبعیت کنه. اون نمیگن قبوله اسم این تبعیت نیست. آخه تبعیت در اعراب میگن، توابع در اعراب، نه آخه اصطلاح در تابع اینه، یکی از توابع، توابع در اعراب میگن، این اصطلاح بر اینه. در کجا؟ احسن، عد شده، اولی محل نداره، دومی هم نداره دیگه. چرا؟ نه، عرض کردم اولی نداشته دومی هم نداره، چون اولی اصلا نداشته. آخه در نبود که معنا ندارد بگیم تبعیت میکنه، بود باشه به دومی هم میکشه. خب اولی ذاتن نداشته، دومی هم ذاتن نداره، دومی رو عصب بکنه یا نکنی اون چیز رو اولی رو ندارد دیگه، تبعیت نداره، اصلا نیست چیزی تا تبعیت بکنه. نه، تابع عرض کردم، اصطلاح تابع تبعیت در اعراب میگن، یکی از توابع خمسه. وقت میگن تابع در چی؟ در اعراب. این تسامحاً در اینجا میگن که التابعت لما لا محل لها من الاعراب، التابعت لما لا محل له من الاعراب. توابع که ما میگیم توابع خمسه را شما بگید، توابع خمسه اینجا مرادشان از توابع خمسه توابع در اعرابه. اونجا که میگه تبعیت دارد یا نداره، اون مستقلن با قطع نظر از بدل و تأکید و عطف بیان و اون یکی و اون یکی است. توابع یعنی توابع در اعراب. این اصطلاح بر این نحوی این که میگن منظورشان اینه. اونجا که میگه تابع لمال چیز، یعنی مثلا عطف بر او بشه، اونم فقط در عطف شما، و الا جنبه های دیگر را که نمیگن دیگه، عطف فقط عطفش میگن. پس بنابراین اصالتاً توابع خمسه یعنی تابع در اعراب. اون وقت این بخوایم این عرض کنیم در بدل، در توابع کلن یعنی در یعنی در این اسم توابع را روش حالا نگذارم، بگو در عطف نسق، عطف بیان، بدل، تأکید دیگه، چند همینا شد دیگه، عطف نسق، عطف بیان، بدل، تأکید، نعت، اینها ممکنه برای چیزای بیاند. اگر او اعراب داشته باشد این بایستی در اعراب تابع او باشه، اعراب نداشته باشد دیگه اینجور نیست که بگیم این بدل از او نیست، تأکید از او نیست، عطف نسق بر او نیست، صفت اونی. پس بنابراین منافات نداره در مواردی که محلی از اعراب نیست قائل به بدلیت بشیم، قائل تأکید بشیم، قائل عطف بیان بشیم. ما در بدل نامیدن و عطف بیان نامیدن و تأکید نامیدن تابع معنا هستیم، یعنی معنای میدهد معنای بدلی، معنای میدهد معنای تأکیدی، معنای میدهد معنای عطف بیان. اهم از این که در اعراب یعنی برای اولی اعرابی باشد لفظاً یا محلاً این تبعیت کنه، یا نباشد و تبعیت نکنه، نباشد و تبعیت نکند، نه این که میگیم به منزله بدله خود بدله، نه به منزله تأکیده خود تأکیده، نه به منزله عطف بیانه بلکه خود عطف بیانه. یه مطلبی بود که اینجا دانسته بشد بهتره، ولو این که ممکنه در مسئله بس و اختلاف هم باشد. ها خب اصطلاح اونجوری نیست، هرچه در این قاطی پاتی حرف زدن. اصطلاحاتی هم که اینا هست اینجور نیست که واقعا نحویین کلن جمع بشند و اونجا بشینند و یه 40-50 جلسه تشکیل بدند و تصویب بکنند و به عنوان قانون بیارن. اینجور نبوده. بلاغیینش هم همینجور، اصولیینش هم همینجوری. گاهی اوقات ببینید یک کسی پا میشد یک اصطلاحی را خودش تنظیم میکنه و دیگری هم میاد از او تبعیت میکنه و مثل این استعمال میکنه، اون یکی برخلاف این. خیلی جاها میبینید اون یکی این کلمه گفته میشد، مرادش اون یکی بوده، این یکی همان اصطلاح را به کار برده، معناش چیز دیگه بوده. در خیلی از محسنات بدیهیه بود توجیه، اون به یک چیزی میگد، این یکی به یک چیز دیگه میده. ولی این اصطلاحاتی که برای اینها هست اینجور نید. بله بعضی از اصطلاحات جا افتاده دیگه، مثلا فعل در اصطلاح صرفی این دیگه مثل این که بین المللی شده، یا فاعل مثلا در مانند ضرب زیدون اصطلاحا فاعل به لفظ زید میگن مثلا. بعضی از این اصطلاحات چون کثرت استعمال داشته و همه هم استعمال کردن جا افتاده به عنوان اصطلاح، و بعضی از چیزها نخیر، بعضی ها اینجور میگرد، بعضی ها جور دیگه میگرد، اونم معنی نداره. ولی خب حالا اصطلاح کی؟ اصطلاح هر کی باشه، یعنی ذاتن این حرف کسی بزند نمیشه گفت معنای غلطی، دیگران هم ایبسا بتونن قبول کنند و همینجور باشه، ولو اون که بعضی این حرف ممکن است نزده باشن یا بحثی از اون نشده باشد مثلا. خب حالا در اینجا میگه کمال انلتا یه مرتبه به این است که ثانی نسبت به اولی تاکید باشه. خلاصه فهرستواری بعضی از چیزا ما میگیم حالا در نحو اگر یادتون باشه در تاکیدش، اینو در مفردات میگفتن دیگه، یعنی که قید میزدن ولی بحث را میبردن روی مفرد. یکی از سوابع خمسه تاکید است، و تاکید هم میگفتن بر دو قسم است، و یا لفظی است یا معنوی. تاکید لفظی به این است که این لفظ مطبوع تکرار بشه، جا انی زیدون زیدون، اینو میگفتن تاکید لفظی. تأکید معنوی به اون بود که به واسطه یه الفاظ دیگری مثل کلمه نفس، مثل کلمه عین و امثال اینها، ابتا نمیدونم ابسا، این چه چیزایی داشتن دیگه. خب این تعبیراتشون فقط مال تأکید در مفردات بود، به لفظه یا به الفاظ خاص. در جملات چی؟ تأکید لفظی در جملات هم خودش بگی یا نگی سر راست، این جمله را تکرار کنی تأکید لفظی، این دیگه جای شبهه نیست. ولی خب تأکید معنوی در جملات